بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 18 بهمن ماه سال 1400 هست. خصال 97 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. از امام باقر علیه السلام نقل شده در خصال جلد 2 صفحه 482 حدیث 97 حدیث 57. اونجا می فرماید که قال لا تسلمو علی الیهود ولا علی النصارى ولا علی المجوس ولا علی عبادة الاوثان تا آخر حدیث. بر 12 طائفه در این روایت هست که نباید سلام کرد. دسته اول یهود هست، بر یهودی ها نباید سلام کنیم، بر نصارا دسته دوم، بر نصارا نباید سلام کرد، دسته سوم بر مجوس آتش پرستا نباید سلام کنیم، چهارم بر بت پرستان نباید سلام کنیم، پنجم بر افرادی که سر سفره شراب میشینن، شرب خمر میکنن، بر اونها نباید سلام کرد. دسته ششم بر قماربازها، شطرنج باز، نرد باز نباید سلام کرد. البته یه توضیحی در پرانتز عرض بکنم، این شطرنج سابقا جزء قمار بوده. الان البته بعضی از علما قائل شدن که شطرنج از موضوع قمار بیرون رفته. اگر از موضوع قمار بیرون رفته اون بحث دیگریه، ولی اگر نه بر همون موضوع قمار باقی هست، نباید بر شطرنج باز سلام کرد، کلا بر قمار باز نباید سلام کرد. و نیز بر فرد مخنث و خنسا نباید سلام کرد. شاید از این باب هست که خنسا معلوم نیست زن هست یا مرد، مکروه هست که انسان بر زن سلام بکند. ممکن این زن باشه، سلام کردن برش کراهت داره. البته قبلی ها که 5-6 مورد چمردیم اونها حرام بود، ولی بر مخنث کراهت داره. ولا علی الشاعر الذی یقذف المحسنات، سلام کردن بر اون افراد شاعری که زنهای پاکدامن را نسبت زنا به اونها میدن، با شعرشان اونها را متهم به زنا میکنن، سلام کردن بر چنین شاعری هم جایز نیست. و همچنین سلام کردن بر نمازگزار جایز نیست. چرا؟ البته نه باب این که این مانند شرب و خمر و اینها هست، بلکه از باب این که نمیتواند جواب بدهد. نمازگزار در حال نمازه، ما نباید بر او سلام بکنیم تا مجبور به جواب بشود. من یک پرانتزی باز بکنم در اینجا، حکم سلام کردن بر نمازگزار را بیان میکنم. آیا مراد از اینکه اینجا میفرماید سلام نکنید بر نمازگزار یعنی حرامه یا مکروهه؟ مرحوم سید در عروه دو سه تا مسئله در این رابطه داره، در جلد اول در صفحه 710 تا 714 اونجا چند تا مسئله آورده، خوب اینجا بدانه. یک مسئله این که آیا نمازگزار میتواند بر غیر نمازگزار سلام بکند؟ یعنی ساخت نماز خودش میخواند میتواند به دیگری سلام کنه یا نه؟ میفهمد جایز نیست. مسئله دوم این است که اگر شخصی که نماز نمیخواند به نمازگزار سلام کرد، آیا جواب سلام واجب است یا نه؟ ایشون میفرمایند پاسخ دادن و جواب سلام را در اینجا که ما نماز میخونیم و به ما سلام شده جایز است پاسخ بدیم، بلکه واجبه. و بعد میفرمایند که واجب است که رد کردن سلام در نماز به مانند اونی باشه که سلام کرده، یعنی شکل صیغه عوض نشه. مثلا اگر نماز کسی به نمازگزار گفت سلام علیکم، نمازگزارم در جواب باید بگه سلام علیکم، نه اینکه بگه علیکم السلام. صیغه رو عوض نکنه، عقب جلو نکنه. مسئله آخر اینه که کلن سلام کردن بر نمازگزار کراهت داره که مورد بحث ما همینه. یعنی در این روایت که میفرماید نباید بر نمازگزار سلام کرد، یعنی کراهت داره از نظر فقهی، نه اینکه حرام باشه. پس این 12 نفری که داریم اسم میبریم نباید بر اونا سلام کرد، همه یکسان نیستن. بعضیشون حرام سلام کردن بر اونها، بعضیشون کراهت داره سلام کردن بر اونها. لذا سلام کردن بر نمازگزار از موارد کراهت هست. مورد بعدی که سلام کردن بر او حرام است، بر شخص رباخار. سلام کردن بر شخص رباخار جایز نیست. مورد بعدی سلام کردن بر شخصی که در دستشویی هست و رفته برای قضاء حاجت، یا در حمام هست رفته برای استحمام، در این دو مورد هم ما نباید بر او سلام بکنیم. شاید جهتش این باشه که خب اون الان مشغول در یک کار دیگری هست، شاید نشنود یا توان جوان جواب دادن نداشته باشد. در هر حال این مورد سلام کردن بر شخصی که در دستشویی هست، مشغول تقوته یا در حمامه، اینها هم از موارد کراهت هست، نه اینکه حرام باشه. آخرین مورد اونجایی که سلام کردن بر شخص فاسقی که علنی مرتکب فسق میشه. فسق بر دو جوره. یه وقتی شخصی گناه میکنه در خانه خودش، آهسته گناه میکنه، آهسته خلاف میکنه، کسی خبردار نمیشه، این هم کار بدیه، ولی معلنه به فسق نیست. اینه نمیگن علنی فاسق فسق کرد. اما یه وقتی فردی در ملأ عام علنی گناه میکنه و اصلا باکی هم نداره که مردم بفهمن یا بگن گناهکاره، چنین شخصی را نباید بهش سلام کرد. پس حاصل این که دین اسلامی که این همه سفارش کرده، دین اسلام به سلام کردن توصیه کرده همه به هم سلام بکنید، یه موارد استثنایی داره. این 12 مورد از موارد استثنا هست که اونجاها نباید ما سلام بکنیم. در روایت بعدی آمده است که از امام رضا علیه السلام نقل شده ایشون از پدرانشون نقل میکنن تا میرسد به پیغمبر ولی ابن ابی طالب علیه السلام. علی علیه السلام فرمود که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما جاءه جعفر ابن ابی طالب من الحبشه قام الیه و استقبله اثنتی عشرت خطوه و آنقه و قبل ما بین عینیه و بکه. میدانیم که در صدر اسلام گروهی از مسلمان ها در اثر فشار مشرکین و شکنجه اونها مجبور شدن هجرت کنن به حبشه. سرکرده این گروه مسلمان ها جعفر ابن ابی طالب بود که مشهور به جعفر طیار. این بزرگوار همراه گروهی رفتن هجرت کردن از دست کفار به حبشه. مدتی در حبشه ماندن تا اینکه پیغمبر به مدینه هجرت کرد، اونها هم از حبشه آمدن به مدینه. حضرت علی می فهمد وقتی که جعفر ابن ابی طالب از حبشه می آمد، پیغمبر رفت به استقبالش، 12 قدم رفت به استقبال جعفر و با جعفر معانقه کرد و ما بین دو چشم و پیشانی او را بوسید و گریه کرد. و بعد پیغمبر فرمود که من الان نمیدانم که به کدام یک از این دو نعمتی که خدا به من داده خوشحال باشم. آیا به این خوشحال باشم، بیشتر خوشحال باشم که جعفر از حبشه برگشته، یا به این بیشتر خوشحال باشم که خیبر به دست علی ابن ابی طالب فتح شده؟ باز حضرت گریه کرد، گریه خوشحالی در اثر دیدنش. در هر حال دو واقعه رخ داده است برای پیغمبر در یک زمان، و اون یکی آمدن جعفر با موفقیت از مسافرت حبشه و از بازگشت تبعید، و دیگری پیروزی علی ابن ابی طالب علیه السلام در فتح خیبر. در روایت بعدی که روایت 59 شماره خورده، در اونجا می فرماید که قال امیر المؤمنین علیه السلام ان فی التابوت الاسفل 6 من الاولین و 6 من الاخرین فاما 6 من الاولین فابن آدم قاتل اخیه و فرعون الفراعنه و السامری و الدجال کتابه فی الاولین و یخرج فی الاخرین تا آخر حدیث. در این حدیث امیر المومن علیه السلام می فرماید در تابوتی که در اون جعبهی که در زیر طبقه پایین جهنم هست، 12 تا انسان مجرم در اونجا قرار دارن. 6 نفر از اینها از اولینن، یعنی از قید مسلمان ها هستن. 6 نفر هم از مسلمان ها هستن، یعنی به ظاهر مسلمان. اما اونهایی که از ادیان دیگه هستند و مجرمند و در داخل اون جعبه بسیار پایینی که در جهنم قرار دارد، یکیشون قاتل برادرش هست، قاتل هابیله، اونی که برادرش را کشته، از فرزندان آدم. دیگری فرعون الفراعنه هست، فرعون لقب پادشاهان جبار مصر بوده. اون فرعون الفراعنه، از همه فرعونتر، که زمان موسی ادعای الوهیت میکرد، این هم نفر دومه که در داخل این تابوت و جعبه قرار داره. سومی سامری هست. سامری همون کسی است که گوساله را درست کرد در زمان حضرت موسی، از پیروان موسی بود ولی منحرف شد و موجودی را به نام بشیشت گوساله درست کرد و گفت این گوساله خدا هست و مردم را به گوساله پرستی دعوت کرد، که بعد از طرف خدا حضرت موسی او را نابود کرد و اصطلاح گوساله را هم از بین برد و به دریا ریخت و سامری را هم تبعید کرد و داستانش مفصل است و از چیز جدا کرد، از قوم جدا کرد. این سامری جاش در این آتش، در این تابوت. نفر بعدی دجال. دجال اون شخصیت منحرفی است که قبل از آمدن امام زمان ظهور میکنه، لذا در این روایت میفرماید که سرنوشت این با مجرم های سابقه بر اسلامه، ولی خروج این بعد از اسلامه، یعنی از نظر گرفتاری مانند فرعون و قابیل و اینها هست، سامری هست در کنار اونها هست، اما از نظر فعل و کار زشتش بعد از ظهور اسلام هست، چون قبل از آمدن امام مهدی دجال ظهور میکند. این شد چهار نفر. پنجمی هامان. هامان وزیر یا نخست وزیر فرعون بود. یه در قرآن هم اسمش هست. فرعون خطاب بکرد یا هامان ابن لی سرحن لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الی اله موسی. فرعون خطاب به هامان گفتش که برای من یه نردبانی درست کن، قصری درست کن، من برم بالا و خدای موسی را پیدا بکنم. این هامان هم در این تابوت قرار داره. و ششمی قارون. قارون هم باز در زمان حضرت موسی بوده و خیلی ثروتمند بود و مغرور شد و خودش که داستانش در سوره قصص، آخر سوره قصص آمده، که هرچه موسی نصیحت کرد قبول نکرد و بسیار ثروتمند بود، به قدری ثروت داشت که کلیدهای گنجهای او را حدود 10 تا قهرمان جابجا می‌کردند، کلیدها را، کلید این گنجهایی که این داشت. و هرچی هم نصیحت کردن فخر فروشی نکن، خودت استفاده کن، از اموالت به دیگرانم بده، قبول نکرد و در نهایت با موسی در افتاد و موسی نفرین کرد و زمین او را به خودش کشید و نابود کرد، فرو رفت در زمین، که داستانش در سوره قصص اونجا در آخرش مفصل آمد. خب این شیشتای به اصطلاح غیر مسلمان از سابقه. شیش نفرم از امت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است که اونها هم در این تابوت قرار دارند. یکی نعسل هست، یکی معاویه هست و یکی امرآس و یکی هم ابو موسی اشعری هست و دو تا هم راوی میگه اسمشون رو برد ولی من فراموش کردم. حالا اینا کیا هستن؟ مرحوم مجلسی در بهار الانوار جلد 30 صفحه 409 میفهمد نعسل منظور از نعسل کنایه از عثمان، یعنی هر وقت ماستن اسم عثمان را بیارن تقیه میکردن و به عنوان نعسل اسم میبردن. پس یکی از اون 6 نفر در داخل این تابوت عثمان، یکی هم معاویه هست که معلومه، یکی هم امرؤاسه، ابو موسی اشعری هم که به اصطلاح اون آخوند قلابی منحرف که در حکمین حق را داد به معاویه و انسان مزدور نااهلی بود. خب اون 2 نفری که راوی میگه من اسمشان را فراموش کردم، اونا کیان؟ مرحوم مجلسی در همین بهار الانبار جلد 3 409 میفرماید این افرادی که فراموش شده در حدیث، اون 2 تا اعراب اولی هست، الاعرابیان الاولان، اعرابیان اولان کنایه هست از به اصطلاح اونهایی که حق حضرت علی را غصب کردن، اولی و دومی، اینها را به صورت تقیه کنایه اسمشان را میارن، اسم ازشون نمیبرن. این 6 نفر از امت مسلمان در اون تابوت قرار دارن و مجموع اون تابوتی در زیر مثلا جهنم قرار دارد و بدترین جای جهنم است، این 12 نفر در اونجا وجود داره، موجود هستند، در اونجا عذاب میشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.